صوفیگری در اسلام بود. البته ابو هاشم کوفی تاریخ ولادت و وفاتش روشن نیست، ولی استاد صوفیان ثوری است که متوفای 161 هجری است. و بعد خود علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میارد ابو هاشم کوفی را پیوند میدهد به حسن بصری. حسن بصری متولد 21 یا 22 هجری است، متوفای 110 هجری. یعنی اگر بنا باشد بحث صوفیگری را ما از حسن بصری آغاز کنیم، پیشینه تصوف در اسلام به همون قدر اول رسیده که حتی مشهور است که حسن بصری 70 نفر یا 60 نفر از اصحاب بدر را هم دیده و از اونها عهد حدیث کرده. من اجازه بدید یک عبارتی را که از شهید مطهری هست و این اسلام شناس شهیر شیعه که به تعبیر حضرت امام تمام کتابهای او به دار استثناء دیده است، نگاهی که داره عرض کنم و بعد ما نقدکی به فرمایش ایشون داریم عرض کنیم و این بخش را ببندیم. شهید مطهری در همین کتاب آشنایی با علوم اسلامی، کلام و عرفان، صفحه 70 شروع میکنه که فرق میان عرفان و تصوف رو بیان میکنه، که میگه اگر عرفا با عنوان فرهنگی از اونها یاد میشد میگفتن عارف، اگر از اونها به عنوان اجتماعی و سیاسی یاد میشد میگفتن صوفی. اسمون تعبیر شهید مطهری هست. حالا ما در نقد و ابرام فرمایششون فعلا کاری نداریم. البته این رو اگر شما تاریخ تصوف و عرفان رو ملاحظه کنید، یه مقدار بحث عرفان و صوفیگری در طول تاریخ به هم مخلوط شده. از بعضی از عرفای نامی مثل ابن عربی، مثل خواجه عبدالله انصاری و امثال اینها، اگر کلمه صوفیگری هم تعبیر شده، من احساس میکنم که اینها تسامح در تعبیر هست. وگرنه بحث صوفیگری اصلا با بحث عرفان به نظر بنده دنیای جدای هم هستند. بعد ایشون میفرماید عرفا و متصوفه گرچه یک انشعاب مذهبی در اسلام تلقی نمیشوند و خود نیز مدعی چنین انشعابی نیستند، ولی در همه فرق و مذاهب اسلامی حضور دارند. بعد ایشون میاد میگه در میان شیعه بعضی از عرفا و بزرگانی داشتیم که با صوفیگری و شرح حال اونها و ضد لباس اونها کاملا اینها در تضاد بودن و اینها اهل سیر سلوک عرفانی بودن و قضیه اینها از قضیه صوفیگری کاملا جداست. بعدیشون میفرماد آنچه که مسلمت این است که در صدر اسلام لااقل در قرن اول هجری گروهی به نام عارف و صوفی در میان مسلمین وجود نداشته. نام صوفی در قرن دوم هجری پیدا شده. میگویند، چون خودشم واقعانه نمیگه، میگویند اول کسی که به این نام خوانده شد ابو هاشم صوفی است که در قرن دوم میبیسته و اولین بار در فلسطین صومعه و خانقاهی برای عبادت گروهی از کفار و زهاد و مسلمین، همین ابو هاشم کوفی یا ابو هاشم کوفی تأسیس کرد. بعد ایشون این مقدمه را که بیان میکنه میفرماید بپردازیم به طبقات صوفی. دیگه. این عزیزان دقت کنن، اونی که ما نظر داریم به فرمایش شهید متحدی اینجاست. می‌فرماید در تبیین طبقات سوریه علی حسن بصری وقتی که تاریخ عرفان مصطلح نیز مانند کلام از حسن بصری متوفای صددهه هجری آغاز شده. ما در اینجا به ساحت مقدس علامه شهید مطهری عرض می‌کنیم آنچه که در شرح حال حسن بصری آمده عرفان نیست، صوفیگری نیست، بلکه نسب و عناد با اهل بیت و در برابر امام معصوم ایستادن. از حسن بصری اگر ما بخواهیم به عنوان بنیانگذار عرفان و کلام ازش تعبیر کنیم، من احساس میکنم خیلی زیبنده نیست. این حال در تکامل در عبارات شما ببینید مردم حبرسی حالا ما همینجا تکلیف حسن بصری رو روشن کنیم. این اصلا قشنگ دقت کنید بحث رو. حسن بصری که عنوان بنیانگذار عرفان یا صوفیه، حالا عرفان به تعبیر شهید مطهری اون عرفان منحرف باشه ما قبول داریم، ولی اگر عرفان مصطلحی که در علوم اسلامی به عنوان یک علم ثبت شده باشد ما این رو نمی‌پذیریم. مرحوم طبرسی در احتجاج ضد اول صفحه 251 روایتی را از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل می‌کنه. آدرس را می‌گم، ضد اول صفحه 251. این رو مرحوم علامه مدرسی در بهار الانوار جلد 42 صفحه 142، تفسیر نورالثقلین جلد 3 صفحه 392 که میگه امیرالمؤمنین مشغول خطبه بود، حسن بصری یک کاغذی دستش بود، فرمایشات حضرت امیر را به دقت مینوشت. حضرت فرمود حسن چیکار داری میکنی؟ فقال له امیر المؤمنین و احلا صوتی ما تسنع، حسن بصری چی میکنی؟ فقال نکتب آثارکم لمحدث بها بعدکم، آثار شما را یادداشت میکنم که بعد از شما این رو برای مردم بیان کنم. فقال امیر المؤمنین علیه السلام الا ان لکل قوم صابرین و هادا خامری و هادا امهاده امت، هر قومی یک خامری دارد، خامری اسلام، قوم اسلام، دین اسلام، این حسن بصری. من دوباره آدرس ها را تکرار کنم، احتجاج طبرسی جلد اول صفحه 251، بهار الانوار جلد 42 صفحه 142، نورالثقلین تفسیر نورالثقلین جلد 3 صفحه 392، الاثناعشریه صاحب وسائل صفحه 172. این یک
سند
قدیر روایت سند خیلی زیاد. اینا از این طلب نرد خواهم کرد در رابطه با این چه هست نظریه مرحوم سید محمدعلی عبتهی که از رجالیون بنام شیعه هست. حتی میگن در میان شاگردان آقای کوهی 3 نفر بودن در رجال از آقای کوهی قدیم تر بودن، یکیش مرحوم آقای عبتهی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب تحذیب المقال که در شرح رجال نجاشی نوشته شده. ایشون بعد از نقل این دو تا روایت از من عرض کنم بعد فرمایش ایشون رو عرض خواهم کرد. مسئله دیگر، روایت دیگر، این روایت دیگه تقریبا زبانزد تمام محدثین و فقها هست. این روایت شما در کتابهای فقهی هم جستجو کنید، غالب فقها این روایت رو ذکر کردن که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه پس از مراجعت از جنگ صفین برخورد کرد برای شما کنم به حسن بصری که در حال بدو گرفتن بود، حضرت فرمود حسن دوزوی خوب بساز، دوزوی صحیح و شایسته بساز. برگشت به آقا امیرالمؤمنین گفت لگر دخلت فلعن اناسا یشهدون ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله و رسوله یصلون الخمس و یصبحون الوضوء. یا علی، تو هزاران نفر را در زنگ صدقه کشتی، تمام اینها پنج وقت نماز میخواندند و وضوی نیکو هم میگرفتند. حضرت فرمود که اگر رعیت این چنین بود، چرا در لشکر معاویه قبل از او در لشکر عایشه علیه ما ندویدی؟ تمام منعک ان تعین علینا عدوانا، چرا دشمن ما را در جنگ با ما یاری نکردی؟ بعد میگه یا علی بالله لگر خرست بی اول یوم فقتتلت و تحنت و سبب و علا صلاحی. بعد این وقت جنگ جمل رو پیش میکش ابتدا و انلا اشک بی انت تخشر و انتم المؤمنین عایشه و الکفر. دو گرفتن لباس جنگی پوشیدن، شمشیر بستن و معتقد بودن که تخلف از لشکر عایشه کفره، باید در لشکر عایشه قرار بگیرن و با خود جنگن. ولی وقتی جلو رفتن دیدن یک منادی صدا در یا هزن ارجه و این نلقاتل و المقبولت نا، فردا آمدن همین کار رو تکرار کردن، گست کردن هنوز و آماده شدن. رفتن منادی دیدن صدا در یا هزن الهه برجه و این نلقاتل و المقبولت نا. برگشتم روز سوم رو تمکاری کردم، تصمیم گرفتم، معتقد بودم که حلوب از نصرت عایشه ام المؤمنین کفره و دیدم باز همچه منادی صدا در و برگشتم در خانه نشستم. قال علی بن علیه السلام صدقک افتدری من ذلک المنادی، اصلا میدانست این منادی که نگاه کرد کی بود؟ قال لا، نمیدانم کی بود. حضرت فرمود ذالک عقوب که ابلیس، این منادی برابر شیطان و ابلیس بوده و صدق کرد ان القاتل و المقتول منهم فی النار، به هر راز بوده، این برابر شیطان راز بوده، واقعا هم باطنین از لشکر عایشه هم مقتولین هر دو در آتش هم هیچ کسی نداره. و ان القاتل و المقتول منهم فی النار. و قال الحسن البصری الان عرفت و یا امیر المؤمنین ان القوم حلقا. حالا دیگه دیگه بارم چیه که ما خیلی زیاد کار نداریم، این آدرسش احتجاج تبرسی جلد اول صفحه 250 و هارالانوار در دو جا آورده، در صفحه 226 از جلد 32، صفحه 142 از جلد 42. و مرحوم صاحب بصاره در کتاب الاثناعشریه صفحه 172، مرحوم عبدالی در تحقیق المقام جلد دوم صفحه 367. بعد ایشون میگه مذهب رو کان آمیگن، مذهب حسن بصری مذهب سنی و یقول بالقدر و جزء جبری مذهبها بل هو من ارکان القدریه، از ارکان و شاخصه های جرم تا اونجایی که میگه الاخبار الواردت فی سموم القدریه کثیرت جدا اورثناها فی اخبار مذاهب الباطنه. شما کتاب های رجالی رو مراجعه بفرمایید، مرحوم آقای خوبی، مرحوم ما مقالی اسلام الله تعالی علی و قبل از اون مرحوم استرابادی، اونهایی که آمدن اثر بصری را ترجمه کرده اند، این روایات را در رابطه با حسن بصری نقل کرده. پس ما از این دو تا نتیجه میگیریم: یک، بنیانگذار صوفیگری، ریشه صوفیگری برمیگردد به حسن بصری. حسن بصری هم شناسنامش اینه. حالا بعد از ما نسبت به ابو هاشم کوفی هم که شهید مطهری میفرماید از بنیانگذاران صوفیه بود، اونجا هم من عبارتی دارم عرض خواهم کرد. و این که ما بیاییم حسن بصری را به عنوان بنیانگذار عرفان اسلامی معرفی کنیم، این بله عرفان انحرافی بله. شما خود شهید مطهری هم شما مراجعه بفرمایید در همون کتاب روم اسلامی، بعد از اینکه تاریخ عرفان و تصوف رو بیان میکنه، حقیقت مقدر خیلی زیبا، شیرین، علمی و دقیق دارد در فرق میان عرفان اسلامی صحیح که بزرگانی مثل مرحوم بهاری، مثل مرحوم قاضی بزرگ و امثال اینها بودن، اینها را تفکیک میکنه جدا، میگه اینها الهام گرفته از قرآن هستن، الهام گرفته از همان امیرالمومنین هستن، الهام گرفته از سیدی سجادیه هستن. ولی عرفان انحرافی که حالا فقط ایشون نسبت به ابن عربی اون بدبینی که ما داریم شهید مطهری نداره، مثل ابن عربی و حاجی عبدالله انصاری و صدرالدین بونوی و این حالی که ارکان عرفان اهل سنت دستشون هست، اینها هم تفکیکشون جداست. شما مراجعه کنید کتابهایی که در همین زمینه این آقایان را که تقریبا قواشون هستن، اونهایی که مثل رابعه عدلیه و نمیدانم شقیق بدخی و امثال اینها کلهم ملاقلی، اصلا نه بهره ای از توحید دارن، نه بهره ای از قرآن و نه بهره ای از اسلام دارن. حالا ما کاری با اونها نداریم، ولی حسن بصری را اگر ما بگوییم تصوف و عرفان به او برمیگردن، یعنی تصوفی که امروز ازش به عنوان صوفیگری معنی میشه، اگر عرفان را بخوام برگردانی باید اونجا این رو تفکیک قائل میشیم: عرفان فاسد و عرفان انحرافی، عرفانی که به صورت دکان در آمده برای فریب دادن مردم و شیادی که مثل منصور حلاج و امثال اونها داشتن. ولی اصلا اینها کلن این تیم دیگه کلون کلون طایفتی کلا طایفتی، یعنی بعد بحث دیگری که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه داره در رابطه با ابو هاشم کوفی هست که میفرماید بنیانگذار صوفیگری که امروز ازش تعبیر میشه صوفیگری، برمیگرده به ابو هاشم کوفی یا ابو هاشم صوفی. یا اگر بخواهید عبارت شهید مطهری را اگر به این شکل بیان کنید، اون مبانی فکری صوفیگری توسط حسن بصری پیریزی شد و اینکه به صورت یک گروهی بانگی در جامعه در آمدن و اظهار استقلال کردند و اظهار شروع کردند توسط ابو هاشم بصری میگه. در رابطه با ابو هاشم بصری اینم یک روایتی ما بخونیم، اینم پسید اینجا روشن بشه، اینها را بپیچیم، پرونده رو بگذاریم کنار، که بعدها دیگه ما نسبت به این قضایا خیلی زیاد کار نداریم. مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک، مرحوم سید محسن امین در احیان شیعه، مرحوم صاحب قطاعی در اثنا عشریه این روایت رو نقل کردن و روایت هم صحیح است، از قرب الاسناد از امام عسکری سلام الله علیه است که حضرت می فرماید سئل صادق علیه السلام عن حال ابی هاشم کوفی، از امام صادق پرسیدن ابو هاشم کوفی در نزد شما چه موقعیتی دارد، یعنی بنیانگذار صوفیگری، شما تمام فرق صوفیه را که الان نزدیک 280-70 فرقه هستند، اینها 90% برمیگرده شجره رو به ابو هاشم کوفی. بله؟ بله، ابو هاشم صوفی از ابو هاشم صوفی مالا من حرف می کنم، به حسن بصری، از حسن بصری به حسن امیر، از حضرت علی رسول اکرم، یعنی اینا سلسله برنامه ها رو به این شکلیه. این رو از امام صادق پرسی در یک در رسول الله نظر شما نسبت به ابو هاشم کوفی چیست؟ از حضرت فرمود انه فاسد العقیده جدا، از این راحت‌تر، از این روشن‌تر، انه فاسد العقیده جدا و هو الذی ابتدع مذهبا یقال له التطبع، مذهبی را اختراع کرد که این روز به او صوفیگری می‌گویند، و جعله مقرا لعقیدته الخبیثه، این مذهب را پایگاهی برای افکار خبیث خود قرار داده. حافظ این روایت مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در حدیقت الشیعه صفحه 546 شیخ قرآنی در اثنا عشریه صفحه 33 مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک جلد دوم صفحه 92 مرحوم سید محسن امین در اعیان شیعه جلد سوم صفحه 82 پس تا اینجا این قضیه روشن شد که طراح فکره صوفیگری حسن بصری است، که یک آدم ناصبی، یک آدمی مخالف امام، معترض به امام، تعبیر آقا امیرالمومنین که از او شیطان برادر بود و تو برادر شیطانی، که از این واضح تر نمیشه و بنیانگذاری جامعه صوفیگری به صورت یک فرقه برمیگردد به ابو هاشم کوفی که امام صادق فرمود فاسد العقیده، و این صوفیگری را به عنوان یک پایگاهی برای عقیده خبیثش ذکر کرد. ما بعد از این نفر که فرمود شهید مطهری در همون کتاب کلام و عرفانشون مفصل هشت صفحه تقریبا 4 یا 6 در در رابطه با طبقات صوفیه یا عرفا آورده، مثل مالک ابن دینار، سر بده که مراجعه کردن مالک ابن دینار آمده، دینار غلط دینار صحیحه، متوفای 35 هجری، با اینکه مرحوم مطهری میگه صوفیگری از قرن دوم شروع شده، در طبقات صوفیه مالک ابن دینار رو میاره که متوفای 35 هجری هست، و ابراهیم ادهم متوفای 161 هجری، رابعه حربیه که چون این زن از عواجب روزگار بوده متوفای 135 هجری هست، به شهید مطهری سال وفات ظاهرن دسترسی نداشته نگفته، بعد میاد میگه ابو هاشم صوفی هست، بعد شقیق بلخی هست، شاگرد ابراهیم ادهم، بعد معروف بلخی، و متوفای 200 هجری هست، بعد هم حذیل بن عیاض متوفای 187 هجری. این در حقیقت پرونده تصوف هست در قرن اول و دوم هجری. بحث دیگری که امروز ما نیاز داریم این مدار با تردد قائله جدیدی که یا فتنه جدیدی که در قوم ایجاد کردن اطلاعاتی ما داشته باشیم در رابطه با برای شمت کنم برق توفیه هست. اینها برق متعددی برای اینها بودن مثل قادریه و نقشبندیه و تشریعه و قرآنیه بود و الان حتی در میان اهل سنت هم وقت صوفیگری واقعا در حال رشده. اما در خود عربستان سعودی که ما تقریبا 8 سال مرتب اونجا با این وهابی ها و اینها بحث داریم، اینها تقریبا مسئله صوفیگری هم در خود عربستان یک معضلهی شده برای وهابی ها که رهبر صوفی های عربستان به نام سید محمد بن علوی المانجی که از روحانیون مقتدر عربستان هست که حتی بن باز حکم اعدام ایشون رو حدود 8 سال قبل صادر کرد ولی ایشون رفت پیش فحر فتوای اعدام را لغو کرد و استخوانی بود در گلوی وهابیت و دولت سعودی که سال گذشته ماه رمضان تقریباً نیمه ماه رمضان بود ایشون از دنیا رفت. البته ما اولش و همراه تعدادی از آقایان رفاظلا میدانی و ادهی رفته بودیم به دیدن ایشون، بودیم خلاص از قدوم مبارک آقایان قبل از اذان صبح ایشون دار دنیا را فدا کردن. جلسه من خودم در تشییع جنازه بودم، بیش از 30,000 جمعیت در تشییع جنازه شرکت کردم. یعنی میگفتم در تاریخ عربستان این 150 سال اخیر همچه تشییع جنازه ندیده بودم. البته خود دهده مقام منظم رهبری هم مقید بود، البته نه بود بنده علی حافظم به معاویه دوستان روحانی و ایرانی ها در تشییع جنازه شرکت کنند. البته این هم برکتش برای ما این بود که در هنگام دفن ایشون در قبر ابو طالب قبرستان ابو طالب کلن باز کردن و ما که آرزو میکردیم روی قبر حضرت خلیفه سلام الله علیها بریم و نمیگذاشتن، عزیزان که مکرم شدن به مکه مکرمه میدانن از 56 متری از دور فقط میگن قبر حضرت خلیفه اون محبته هست و اونجا که ما رفتیم دیدیم که کل قبرستان بقی باز شده و ما رفتیم روی قبر حضرت خدیجه، خلاصه جای همه آقایان خالی است و ما واقعا احساس میکردیم که بوی صدیقه طاهره از این قبر به مشام میرسه. یک 10-15 دقیقه روی قبر بودیم و ما به عنوان تیمم و تبرک یک مقدار از خاک قبر حضرت خدیجه را هم برداشتیم. البته اکثر عزیزانی که میشناختن چه ایرانی چه غیر ایرانی هجوم آورده بودن برای زیارت قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها. قرار الان پسر ایشون که ما همین سال ماه رمضان هم بودیم در سالگرد وفات پدرش رفتیم، جمعیت زیادی از داخل عربستان از خارج از عربستان آمده بودن اونجا و الان این تصفح در عربستان رو به گسترش هست. یعنی یک سری از جوانها از وهابیت خسته شدن و از تشدد و تحقیری و حرفهای زشت و قبیحی که امروز وهابیت در برابر مخالف میزنن خسته شدن و دنبال یک پایگاهی میگردن. من یک نکته هم اینجا داخل پرانتز عرض کنم که ما امسال با تعدادی از دانشجویان دانشگاه امورگرا یکی از بزرگترین دانشگاه های عربستان سعودی که کارش پرورش وهابیت است، که میگن 110,000 دانشجو داره، عزیزانی که مکه مشرف شدن، مکه واده در همون خیابان عزیزیه که غالبا محل سکنای ایرانی ها خیابان عزیزیه هست، دانشگاه و انگلبرا در اونجا هست و یک شعبهی در جده داره و یک شعبهی هم در ریاض داره. و بنده توفیقی خدای عالم بهمون داده بیش از سطح 30-40 جلسه بحث مناظره با دانشجویان و اساتید دانشگاه داشتم. انسان ما با دو سه تا از دانشجویان این دانشگاه که اخیراً شیعه شده بودن آشنا شدیم. یک جوانی که برای سید حسنی هم بود، یک حالا من نامش رو گذرها نمیتونم ببرم، و جناب جای آدمی با هم بودیم در یک جلسه صحبت شد، که من از این تحقیری ها و فشارهایی که وهابیت میارن خسته شدم و بعد پناه بردم به صوفیگری. حدود 7-8 سال جلسات هم سید محمد بن علوی مالکی رفتم، دیدم حرفهایم که اینها میزنن روح من رو قانع نمی کنه. من این روحم دنبال یک چیزی فراتر از اینها، اینها حرفهاشون با روح قرآن با روح شریعت سازگاری نداره. بعد آمدم پناه بردم به اینترنت، خلاصه دنبال یک کسی در اینترنت میگشتم یک رهنمودی کنه، با یک طلبه از لبنان از طریق اینترنت آشنا شدم و بعد ایشون آمد مذهب تشیع را برای من شرح داد و من مقایسه کردم مذهب شیعه را با مذهب وهابیت و با مذهب صوفیگری. البته صوفی های عربستان غالبا مالکی مذهب هستند. بعد دیدم اون چیزی که سالها دنبالش بودم، اون گمشده‌ای که دنبالش میگشتم در مذهب تشیع یافتم و ایشون در شب نیمه ماه رمضان، شب میلاد امام مصطفی، در یک جمعی که روزی 40 نفر از شیعیان مکه هم بودن، یک شعری در مقطع امیرالمؤمنین و امام مصطفی خواند، اشک همه را درآورد. و ایشون یک نقدی داشت نسبت به مناظراتی که در شبکه المستقل میشه. من دیدم واقعا از نظر دیدگاه فکری و علمی هم در یک سطح خیلی بالا قرار داره. قرار من خواستم این هم عزیزان یک بشارتی باشه با این حجمه ای که این روز دشمنان شیعه دارن و عقیده که میشه وهابیت و علیه ما در قلب تربیت وهابی ها یک اینچنین نیروهایی به وجود میان که حجت خدا هستن برای سایر دانشجویان که برای قیامت بزرگی در پیشگاه خدای عالم نداشته باشد. برای این صوفی ها همه جا هستن، فقط تنها ایران نیست، در خود عربستان، در سودان، در سوریه، در ترکیه، در خود افغانستان، در پاکستان، در کشورهای آسیایی دور هستن، حالا با کیفیات مختلفی که دارن. ولی اون چی که این روز درمون نکره ما بیرم داره روش کار کنیم، که اگر ناتمام مان برای هفته بعد در رابطه با این صوفی هایی که در قم فتنه افروزی کردن که مشهور به فرقه نعمت اللهی ها، که در حقیقت این فرقه یکی از حدود 84 فرقه ایست که این روز در عرصه بین الملل مشغول فعالیت است. یعنی آنچه که آمار هم عزیزان میتونن کتابهایی که در این زمینه نوشته شده مراجعه کنن، من کتابهای معرفی خواهم کرد، 4-5 از کتابهایی که تقریبا میشه مطالب صحیح از اونها گرفت. الان توفیهای شناسنامه‌دار که این روز دارن در سطح بین الملل فعالیت میکنن یا هر روز برای زدن دارن و رو به باطن، این ها مشکور بر این از 84 فرقه هستن. یکی از این ها فرقه نعمت اللهی ها هست که البته این قضیه نعمت اللهی ها تقریباً به حد 50 سال بیشتر اینها از حال تخصیصشون نمی بودن. یعنی در حقیقت قرمی گرده تخصیص فرقه نعمت اللهی ها به زمان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که فردی به نام مجاهد سلطان محمد که متوفای 1328 هجری قمری هست برای در میر نجف مدتی پای دست شیخ انصاری بوده، بعد از او برمیگردد به اصفهان، اونجا با سعادت علی شاه گنج میگیره و مطالب زهد و صوفیگری را از او یاد میگیره و برمیگردد به بناگان، اونجا حوزه علمیه ای رو تأسیس میکنه، مشغول میشه به تربیت طلاب و یک بیمارستانی هم در کنار حوزه علمیه تأسیس میکنه، مداوای بیماران را به صورت رایگان و در کنارش هم تحصیل به نفع صوفیگری و علیه روحانیت که مشغول بر این هست که توسط آخوند و براسوانی به سامود آقا علیه حکم احضام او صادر شد، توسط یک طلقه هم شبانه رفت و تحت حیاتش گرفت و او را خفه کرد و برای زندگیش برای همیشه خاتمه داد. بعد از او برای کمک کنم فرزندش ملا علی نور علی شاه، بعد از او محمد حسین صالح علی شاه و الان هم دکتر علی تابنده رهبریت توفی های نعمت اللهی رو به عهده دارم. حتی من اگر اشتباه نکنم سال گذشته بود یک کنفرانس بین‌المللی بود در آمریکا، از توفی های سراسر جهان دعوت کرده بودند، از ایران هم همین آقای دکتر تابنده رفت و سخنرانی مفصل هم در اونجا کرد. ارتباط خیلی تنگاتنگ دارن اینها با خود آمریکا، با فرانسه، با انگلستان. پدر ایشون در زمان شاه دیدارهای متعددی با خود شاه و با دار و دسته شاه داشت. من توصیه میکنم عزیزان از این نمایشگاهی که اطلاعات زحمت کشیده و زده حتما عزیزان دیدن کنن، در همون جنب دبیرستان امام صادق هست. حالا این تا که نمایشگاه هست یا نه خوب هست، یعنی نگاه خیلی زیبایی در اونجا عزیزان میبینن، مخصوصا تصویری که پدر تابنده و اینها داشته با برای شما کنن شاه و اینها همه رو اونجا به تصویر کشاندن و بعضی از عقاید فاسد اینها رو آوردن. و من یک بخشی را که جناب آقای دکتر عابدی در مقدمه کتاب در خانگاه بیدوخ چینی گذرد صفحه 32 آورده و ایشون هم از متخصصین این فنه و من با توصیه می کنم مجله افق و حوزه همین شماره ترین روزش یک حدود یک چهارم صفحه بحث‌های ایشون داشت در مدرسه امام حسین افشتوزگر اونجا آورده، گرچه خیلی مختصر هست. من این برای اطلاعات عمومی نکات خوبی هست، حتما عزیزان این بخش رو از مجله افق و حوزه ببینن. ایشون میگه وقتی کسی که خواهد وارد فرقه نعمت اللهی بشه شرایطی داره. این رو عزیزان من میخوام قشنگ ذکر کنم و اینها که مدعی هستن، ما همون شیعه 12 امامی هستیم، همین آقای شریعتی که دوست صادقان آقایان مراجع علیه اینها موضع گرفتن رسماً اعلام کرد ما عقایدمون عقاید شیعه 12 امامی هست و ما هم مثل شیعیان تقلید را واجب می‌دانیم و اضافه از شیعه فقط ما معتقدیم ما باید دو تا مرجع تقلید داشته باشیم، یک مرجع تقلید در شریعت که مراجع نظام تقریر مراجعه می کنیم، یک مرجع تقریری هم در حقیقت نیاز داریم ما. وگر تنها فرق ما با شیعیان همین هست و بس، آیا این سبب تکبیر ما هست؟ حالا این رو عزیزان دقت کنند، میگه اگر کسی مخواد وارد بشه به فرقه توفیه همین نکت اللهی ها، پیشه برای شما ارز کنم پیر طریقت باید بره، اول او را به حمام میفرستن، 5 غسل باید انجام بده، غسل تسلیم، غسل توبه، غسل جمعه، غسل زیارت و غسل حاجت. و پس از این 5 از اینها چیزهایی که با کسی نرفته باشه داخل بیرون نیامده باشه، اینها معمولا بعضی از رموزشون رو بیرون نمیگن. اینها از کنار بعضی هایی که رفتن و سرشون به سنگ خورده آمدن بیرون، این قضایا منتشر شد. بعد از این 5 غسل رو انجام داد، میدم آقا سمت پارسه سفید فراهم کن، یک سکه نقره، یک انگشتر برای شمرد کنم، یک دونه برای شمرد کنم حالت جوز قوبا، یک شو نبا. سپس به اتاق خلوتی نزد پیر رفته، شورا و کت شلوار را از خود دور نموده و با پیراهن و زیر شلوار و ترکای برهنه و دوگینه گشوده چند بار به سجده افتاده و برخواسته و یک قدم جلو می رود. آنگاه پیر دلیل دست این طالب را به دست مراد گذاشته و این را بیعت با حضرت امام رضا سلام الله علیه می نامند و با هم از کاری را او می گیر و این آقایی که تازه می خواد وارد خلاصه فرقه توفیگری بشه انجام. شما ببینید آیا این مراسم، این برنامه ها در کدام یک از کتب غیر مصدر این شیعه حتی حتی علمای دست چهارم و پنجم شیعه هم که چیزی دارن؟ شما ناگزیریم تمام حرکات و سکنات ما برگرده به شیعه. آیا این برنامه هایی که شما انجام میدید، از اون وقتی که این رو یکی از دوستان برای ما بود و من که خطرگی را بدم در بره و بعد این کار میدن و خود شلوار رو از خود دور می کنن، پیراهن توی شلوار رو در میارن، خود اگر همچه اطلاعی در گردین ما بدن مشتری زیاد می کنن، حتی که همان که مرکه های گردینی هم اینجا باشن همه خلاصه در کنن آماده برای روز برای تشکیلات کنید. تحلیلی را که ببینید، این روایت را آقایان اصلا یادگاری داشته باشند، حاکم نیشابوری از علمای طراز اول اهل سنت روایت را نقل میکنه و میگه روایت صحیح به شرط شیخه، یعنی به شرط صحیح بخاری و صحیح مسلم، که پیغمبر اکرم فرمود برای شما از کنم اصحابی امام لحل الارض کما امن النجوم امام لحل سما، اهل بیت من موجب امنیت روی زمین هستند، همان گونه ای که ستارگان موجب امنیت آسمان ها هستند. بعد بگیر و اذا خالفت هم قبیلت، اگر با اهل بیت من کسی مخالفت کنم و از اینها اعراض کنم، فسارت حزب ابلیس به صورت حزب شیطان در میان، یعنی جدایی از اهل بیت مساوی با ورود در حزب شیطان. ابن حجر عسقلانی در قواعد محرقه روایتی رو نقل میکنه، میگه از پیغمبر اکرم سؤال کردم که یا رسول الله، وضع مردم اگر چنانچه از اهل بیت رو بگردانند چه میشود؟ حضرت فرمود که کمار کسرت البو مثل قلاب کمر شکسته، نه عوام بار بردن و نه حوصله راه رفتن. اینها همه نشان میده بر این که جدایی از اهل بیت انسان را به یک جاهایی میرساند که سر از حزب ابلیس در میان و حالا تعبیر پیغمبر اکرم هست، مرحوم شرف الدین وقتی این روایت را از ابن حجر هیثمی نقل می کنه دیگه آقای ابن حجر تو که این روایت را از پیغمبر نقل کردی چرا برخورد تو با اهل بیت این چنین خصمانه هست؟ آیا برای این روایتی که از پیغمبر نقل کردی چقدر خودت عامل به این روایت هست؟ این یک نکته. نکته دیگر که من به فکر عرض کنم، حالا ما جزوه رو اشاره جلسه آینده تکثیر میکنیم، از 50 تا 200 با خدمت عزیزان میدیم. عرض کردم این بحثی که ما داریم بحث همونطور گردم سانده بگیست که دوستان میدونم در یک جلسه یکی دو ساعته بخواد با یک صحبی بحث کنن یا سوالاتی دارن در این اندازه مطالب در اختیارشون باشه. اینها انحرافاتی که دارن، نماز نمی کنند، معتقد به نماز نیستند. حتی در همین خیابان ارم یک روز قبل از قائله که اینها کنار خیابان نماز می خواندن خب نه بزوری نه بیدی، یکی از این جوانه بیش سوال کرد آقا شما که بزو ندارید آقا چطور بدون بزو نماز می خوانی؟ خب پیر طریقت ما به ما گفته که بدون بزو نماز قبوله. این چیزی بود که اینجا دیگه ما خودمون به عینی دیدیم از اینها. اینها اصلا معتقد به نماز نیستن و به جای نماز معتقد به نیاز هستن. این رو مرحوم علامه ابلی در کتاب نهج الحق و کشف السر صفحه 59 که وقتی عقاید صوفیه را مطرح میکنه میگه یکی از عقاید ثابت صوفیه عدم اقامه نماز هست. اینها کاری به مسجد ندارن، رفتن به مسجد را بر خودشون جایز نمیدانن و به جای مسجد خانگاه درست میکنن. البته این را هم عزیزان در نظر داشته باشن، همین صوفیه نعمت الله ها دیدن واژه خانگاه در فرهنگ ایران یک واژه مطرودیه. تو این 7-8 سال اخیر اسم خانگاه رو تبدیل کردن به حسینیه، یعنی در سطح کشور خانگاه داشتن تابلوی خانگاه رو برداشتن بجاش کلمه حسینیه رو داشتن. حالا آیا تبدیل نام چقدر میتواند در اون ماهیت فاسد اون فرقه اثر بگذاره نمیدانیم. بحث تعبیر در قرآن دارن اینها که بحث هایی که اینها کنگستن به جنید بغدادی حالا در جلسه بعدی مفصل من نسبت به جنید بغدادی که اینها معتقد هستند که تمام مطالب رو از ائمه علیهم السلام گرفتن به ما دادن، حتی خود شریعت هم اصرار دارد برای این که ما به جنید بغدادی برمیگردیم. و برای شما عرض کنم جنید بغدادی مطالب رو از مکتب برای شما عرض کنم ائمه علیهم السلام گرفتن. این رو انشاءالله با مفصل هر خواهی کرد که اصلا جنید بغدادی شیعه نبود جز سنی ها بود و اصلا ارتباط با ائمه نداشت، حتی یک روایت از ائمه علیهم السلام از جنید بغدادی ما نتونستیم پیدا کنیم و هر کس هم جنید بغدادی رو برای ترجمه کرده اینها تحقیق می کنند که نایب خاص حضرت ولیعهد ارواح ناپدید بوده و چنین و چنان و کمربسته امام زمان بوده و حتی نقاب عرقه هم زیر مجموعه اینها بودند، اینها به طور کلی همه دروغ هست و با تاریخ به هیچ گونه همخوانی ندارد. و بحث اسلام گزینشی دارن اینها که این رو هم اگر فرصت بشه یا جلسی و مفضلت خواهم کرد و یا همین روزه را حکمت عزیزان تقدیم میکنیم به تمام مطالب رو ما آوردیم، یعنی تلاش کردیم اگر هم هر چیز زدیم نسبت به اینها مصدر کتاب را هم کنار ذکر کردیم. قضیه این که تصوف همواره در اختیار استعمار بوده، شما در زمان شاه، در زمان جنگ ببینید اینها چقدر در خدمت استعمار بودن. همین که شما تشکیل برید همین همایشی که هست مربوط به صوفی ها، قضیه خیلی با سند ارائه داده شده و حتی همین شبی که اینها فتنه دفاع کردن در قوم، خب بنده خودم خبر نداشتم از طریق اینترنت هم متوجه شدید و ماهواره دیدیم، ماهواره های آلمان و فرانسه مستقیم دارن درگیری قوم رو پخش میکنن، مستقیم دارن پخش میکردن. البته اینم با توجه به این کاماتی که امروز هست یک چیز خیلی فوق العاده نیست ها، اگر کسی یک نوتبوک داشته باشه یک دونه موبایل خیلی راحت میتونه همین الان تمام برگه‌های ما رو مستقیم به ماهواره بفرسته. ما اینکه اینا حتما امکانات خیلی عریض طبیعی داشتن مستقیم این فتنه و درگیر رو به برای شما کنن تلویزیون آلمان مستقیم پخش میکرد، این خیلی طبیعیه، یعنی یک موبایل با یک دونه نوتبوک خیلی راحت مستقیم همه رو میفرسته روی ماهواره. و نقطه دیگری که در خبرنامه ها آمده بود، البته این دیگه ما اطلاع آنچنانی نداریم، فقط ما میگیم از رکته الراوی که در بعض از خبرنامه ها آمد که سفارت فرانسه 1,200,000,000 تومان به شریعت داده بود برای تعمیر و راه اندازی خانقاه در خلق تحت مرتب بود. 1,200,000,000 تومان برای راه اندازی و توسعه خانقاه در قم. و اینها این دیگه مسلم تو اینترنت هم رفت، اینها رسماً گفتن که اگر نانس ما در قم موفق بشیم در همه جای ایران موفقیم و اگر در اینجا شکست بخوریم دیگه همه جا شکست خورده هستیم. و همه را تحریک می کردن همونطور که در قضیه کرمان ما بدونیم که هیچ گونه امتیازی به نظام بدیم موفق شدیم، تلاش کنیم در قم هم موفق بشیم. حالا درگیری هایی که شد، برخورده هایی که داشتن، بنده خودم نسبت به کیفیت برخورد که آیا بهتر از این هم می شد یا نمی شد هیچ اظهار نظری ندارم، ولی من فقط از مجله فرهنگی که اینها ارتباطی به اسلام ندارند، اسلام را به عنوان یک سفری برای رسیدن به اهداف خبیث خودشون قرار دادند و ارتباطی به تشیع ندارند، خودشان را به تشیع می‌بندند تا اینکه بس شیعه ها را خوب بتوانند سیر کنند و پس از سیر کردن مثل مرتادان هندی چهار تا کارهای خارق‌العاده انجام میدن و این جوانهای ما هم یه مقدار بیخبر هستن و تصور میکنن که علی‌آباد شهر. یکی از افسران بلند رتبه قم که باهاش انتقاد فامیلی هم داره قم در حدود الان دو سال خورده است، یکی از این صوفیایی که با هم سلام نرک داریم به من میگه آقا این ناراحتی معده که داری و کلیه داری دکتر نرو، بیا تو جلسه سه جلسه با هم بریم خانقاه، مرشد ما یه کارهای انجام میده این درد معده درد کلیه کلا برطرف بشه بهش. گفت این الان یک سال این دو سال دنبال من گفتاره که من به یک نوعی به این بهانه ببره اونجا و لذا اینها با هزاران نتایج کلی از جوانهای ما را میکشانند اونجا. چهار تا کارهای کارگرادهی که مرتادان هندی هم انجام میدن اینها با شیطنت انجام میدن، چهار تا صحبت بازی و چشم بندی، این جوان از همه جا بیخبر هم تحت تاثیر قرار میگیره. وقتی که وارد این گفت شد و این دره هولناک شد یکی به این سادگی این رو بیرون آوردن دشواره. و بعد من یک وقت مفصلی دارم که نگوستم برتن موقع و موقف احیمه در برابر روحی ما از خود حضرت امیر روایات صحیح داریم، از آقا امام باقر داریم، از امام صادق داریم، از آقا امام عسکری داریم و نظریه فقهای ما در طول تاریخ از زمان سید مرتضی تا فقهای معاصر بلا استثناء کلیه فرق تصوف را فرقه زاغذه و مسلمه معرفی کردن. و بعد از اینی که همان سوال کرده بودن در رابطه با نسبت به قاضی و عظامی طباطبایی و آقای حسن‌زاده نسبت به مولیدین عربی و دیگران دارن، حالا من در این زمینه سلام نمی‌بینم وارد بشم. در حوزه علمیه آقای سیدان هر پنجشنبه از مشهد میان در مسجد اعظم در این زمینه مفصل بحث میکنم. حتی من نسبت به صحت و دوم و اینکه فرمایشات ایشون تا چه اندازه در دفتر صحیح هست یا صحیح نیست هیچ اظهار نظری ندارم، ولی اگر عزیزان بتونن در اون جلساتم برن حداقل یک اطلاعات عمومی داشته باشن، حالا یا فرمایشات ایشون فرمایشات درسته نیست بتوانن نقد کنن اون قسمت های که فرمایشات ایشون از خودمان زیاد دعاد کردن رو بها نظر شما نسبت به احقایشون چی هست؟ ایشون هر حرف میزنه مستند حرف میزنه و در این میاره همه عزیزه ایشون هم خودش هم مرتضی نیست صحیحه، شاید شاید از دلیلش هم اشکال داشته باشه، ولی در رابطه با این قضایا ایشون متخصص فن هستن و چندین جلسه بحث مناظره هم جناب آقای سیدان با حضرت آقای الله حسن‌زاده در جوانی آمونی داشتن و بنده خودم هم افتخار می کنم شاگرد این دو بود و گواد بودم، از کار رو بنده خدمت جناب آقای جوانی آمونی خواندم و شفای برای بوعلی را هم خدمت آقای حسن‌زاده خواندم، ولی عقیده هم نسبت به بحث‌های عرفانی و خارج از کار را هم بنده 8 سال خدمت آقای الله شهاب‌آبادی خواندم استاد داده ایمان و بنده نسبت به کتاب‌های عرفا اگر آیه آورده باشن حدیثی آورده باشن اونها مختلف هستن، فراتر از آیه و حدیث اینها را ما میگیم در فقه امکان میگذاریم تا یک روایتی در طبق آرای عرفا پیدا کنیم و ما روایت ضعیف اونجا قبول میکنیم، وگرنه بنده خودم شخصا نسبت به عرفا مثل آقای قاضی طباطبایی رو جدا هستن، اینها سلامه طباطبایی مثل مرحوم بهاری که خودش این متحری از انتقاد تجبیری میکنه اینها بحثشون جدا، ما نسبت به محی‌الدین عربی و حاجی عبدالله انصاری و صدرالدین خونوی و اینهایی که یک بساطی دارند و حقههایی دارند و هر خدای متحری هم داره که اینها حقه های لاکاریات زیاد دارن، حقه هایی که با شریعت ندیزازه شرعیات دارن، بعد خودم حقیقم نسبت به این افراد این هست و نسبت به اصحار هم هست که هم مهدیش رو خانده خدمت آقایان هم خالدش رو خاندیم، ولی اون دست مطالبی که منطبق با آیات رو میپذیریم منطبق با آیات نبود نمیپذیریم نه انکار میکنیم در حقه امکان میگذاریم به تعبیر خود ملا صدرا تا ما بر طبقش روایت پیدا کنیم انشاءالله دنباله بحث در درسی آینده. السلام علیکم و رحمت الله.